أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. جهت ثانية جهات بحث در صحیح و عام مربوط هست به بحث در معنای صحت و فساد و تبیین حدود اون. در خود این جهت ثانیه هم از چند ناحیه بحث وجود داره و مورد بحث در کلمات شده است. ناحیه اول از این جهت ثانیه اینه که اصولاً معنای صحت در مقابل فساد چیه؟ معنای صحیح و فاسد چیه؟ ناحیه دوم اینه که مقصود از وضع اسماء عبادات یا معاملات برای صحیح آیا وضع برای مفهوم صحیح هست، مفهوم صحت در موضوع لاعقل شده، یا اینکه نه قائل به وضع صحیح میگوید که لفظ برای واقع صحیح وضع شده، برای معنون به عنوان وضع شده، لا لنفس العنوان و المفهوم. ناحیه سوم هم اینه که بنابر این که صحیح موضوع الفاظ عبادات یا معاملات باشه، اشتمال بر اجزا که حتما ملاحظه شده، آیا در صحتی که در موضوع اسماء عبادات و معاملات اخذ شده، علاوه بر اشتمال بر اجزا، اشتمال بر شرایط هم اخذ شده، یا اینکه نه فقط اشتمال بر اجزا مورد نظر هست؟ اگر شرایط هم باشه، آیا همه شرایط یا فیه تفصیلون؟ این سه ناحیه در جهت ثانیه جای بحث داره که در کلام مرحوم آخون اون ناحیه اول در همین ابتدای در همین جهت مطرح شده، به عنوان امر ثانی مطرح شده. ناحیه ثانیه در کفایه به صورت مفصل مطرح نشده. ناحیه ثالثه در کفایه مطرح شده، ولی در قسمت تنبیهات مطلب اومده، در خود همین مقدمات بحث نیومده، در تنبیهات اومده. علایالن در این جهت ثانیه از سه ناحیه بحث واقع شده از در کلمات. اما ناحیه اول که بیان معنای صحت و فساد فی حد نفسهی باشه، در تعریف صحت به حسب علوم مختلف معانی مختلفی ذکر شده، به نحوی که در هر علمی که صحت در او به یه نحوی موضوع اثر و موضوع حکم نگاه بکنیم، برای صحت یه معنای خاصی ذکر شده غیر از معنایی که در علوم دیگر ذکر شده. مثلا در فقه صحت به معنای اسقاط اعاده و قضا، ثبوت اعاده و قضا معنا شده. در کلام صحت به معنای موافقت با شریعت مطرح شده. در طب مثلا که صحت موضوع اثر موضوع حکم، صحت به معنای صحت در بدن به معنای اعتدال مزاج در مقابل انحراف مزاج مطرح شده. معانی در تعریف صحت معانی مختلفی ذکر شده. مرحوم آخون در این جهت ثانیه می‌فرماید که درسته که در کلمات به حسب علوم مختلف برای صحت معانی مختلف ذکر شده، ولی اینطور نیست که در معنا اختلاف وجود داشته باشه. نه، صحت اندل کل اندل جمی به معنای واحدی هست که اون معنا عبارت باشه از تمامیت. صحت به معنای تمامیت هست، اندل کل به همین معنا هست. اگر میبینیم که در تفسیر صحت اختلاف وجود داره، به خاطر اینه که اونایی که در مقام تعریف برآمده بودن، لازم صحت را، لازم مهم در اون علم را در نظر گرفتن، به ملاحظه اثر و لازم مهم در اون علم صحت را معنا کردن، و الا صحت به معنای تمامیت هست. اگر در کلام فقها صحت تفسیر شده است به اسقاط القضا، یا متکلمین تفسیر کرده اند صحت را به موافقت شریعت، یا در علوم دیگر به نحو دیگر تفسیر شده، این تفسیر بالمهم من لوازم صحت هست، بالمهم من لوازم تمامیت هست. چون مهم از اثر تمامیت در علوم مختلف هست، اصحاب هر علمی بر اساس اون اثر مهم تمامیت صحت رو معنا کردن، و الا صحت در همه جا به معنای تمامیت هست. مهم مثلا در نظر فقها اینه که این عملی که شخص انجام داده بعد تکرار میخواهد، اعاده قضا میخواهد یا اعاده قضا نمیخواهد. چون مهم در نظر فقها سقوط الاعاده قضا بوده، لذا تفسیر کردن به سقوط القضا. متکلمین هم چون مورد نظر و اثر و لازم مورد نظر در پیش اونها این بوده که آیا این فعل موجب استحقاق استحقاق ثواب می شود، موجب رفع عقاب میشه یا رفع عقاب نمیشه. چون مهم در نظر اونها این بوده، صحت عمل را به معنای موافقت با شریعت معنا کردن، و همینطور تفسیرهای دیگر. و الا معنای صحت اندل جمیع همین تمامیت، معنای واحدی دارد. اختلاف لوازم و آثار به خاطر اختلاف انظار موجب تعدد معنای صحت نمیشه، بلکه صحت یک معنا داره، منتها لوازم صحت به حسب حال انظار مختلف، بله، اصحاب هر علمی نسبت به دیگری مختلف میشه. همانطور که اختلاف تمامیت به لحاظ حالات مختلفی که برای مکلف تصویر میشه وجود داره، من از سفر و الحذر و الاختیار و الاسترار، این اختلاف تمامیت موجب اختلاف در معنای صحت و معنای تمامیت نیست. تمامیت صحت به معنای تمامیت هست، منتها تمام بودن نماز مثلا برای حاضر به اینه که 4 رکعت را انجام بده، تمام بودن نماز، صحیح بودن نماز برای مسافر به اینه که در نمازهای 4 رکعتی 2 رکعت انجام بده، نه 4 رکعت. بعد در ادامه فرمودن مرحوم آخون که خب وقتی صحت به معنای صحت به معنای تمامیت بود، فساد در مقابل به معنای عدم تمامیت بود، معلوم میشه که صحت و فساد 2 امر اضافی هستند، از امور نسبیه هستند. ممکنه شیء واحد در یک حالت مصداق صحیح قرار بگیره، ولی همین شیء در حالت اخرى مصداق فاسد قرار بگیره. نماز ظهر چهار رکعتی برای حالت حذر این نماز صحیح است، ولی همین چهار رکعت را اگر شب در سفر بخواند این مصداق فاسد هست، مصداق نماز فاسد هست. خب این فرمایش مرحوم آخوند که در بیان معنای صحت فرمودن صحت به معنای تمامیت هست، صحت به معنای تمامیت هست و این آثاری که گفته شده مثل بله موافقت با شریعت، اعاده و قضا، اینها در ناحیه لازم صحت و لازم تمامیت جایشون اونجا هست، نه اینکه صحت به معنای اسقاط اعاده و قضا باشه. اسقاط اعاده و قضا در خود معنای صحت اخذ نشده، صحت همون تمامیته، منتها اثر تمامیت به نظر فقیه اسقاط اعاده و قضا هست، به نظر متکلم و همینطور صاحبان علومی دیگر ممکنه چیزی دیگه باشه. این فرمایشات مرحوم آخوند که صحت به معنای تمامیت هست و صحت و فساد هم از امور نسبی هستند، اینطور نیستن که به نحو مطلق، از عناوین مطلقه نیستن که اگر یه چیزی صحیح بود در همه حالات بخواد صحیح باشه، نه، ممکنه به حالی به ملاحظه حالی صحیح باشد به ملاحظه حال آخر فاسد باشد. این که در فرمایشات مرحوم آخوند اومده که صحت اندل جمی به معنای تمامیت هست، به معنای تمامیت، اون معانی آخر اونها اینطور نیستن که خود اونها معنای مستقلی برای صحت باشن، بلکه صحت در نظر همه به معنای تمامیت هست. این قسمت مورد قبول محققین دیگر هم قرار گرفته، تصدیق کردن مرحوم آخوند را در این ادعا که صحت به معنای تمامیت، به حسب معنای لغوی و عرفی صحت که همین تمامیت ها، یا به تعبیری که در بعضی از کلمات اومده معادل فارسیش درستی یا اینها هست، دیگه در علوم مختلف اینطور نیست که یه اصطلاح جدیدی برای او قرار داده باشن. در اصول مثلا صحت به یه معنای خاصی غیر از اون معنای لغوی باشه، اینطور که نیست. در فقه هم که تعبیر صحت رو به کار بردن، اینطور نیست که اصطلاح جدیدی رو جعل کرده باشن، بلکه اطلاق صحت در همه این علوم به همون اعتبار معنای لغوی و معنای عرفی هست. این قسمت از فرمایش مرحوم آخوند که معانی مختلف وجود نداره، بلکه معنای واحدی در بین هست که اون تمامیت، این مورد قبول اعلام دیگر واقع شده. منتها چون از این عبارت مرحوم آخوند استفاده می شود که این موافقت الشریعه مثلا یا اسقاط اعاده و قضا، این حیثیت اثر، اینها لازمه تصریح کلام مرحوم آخوند این بود که اینها لازم صحت هستند، لازم تمامیت هستند. از این عبارت مرحوم آخوند که اینها را در قسمت لازم قرار داده استفاده میشه که تمامیت در هر شیئی با ملاحظه خود شی فی حد نفسیهی درست میشه. اینطور نیست که تمامیت در شی به لحاظ امر خارج از شی باشه، نه، تمامیت شی یعنی شی دارای اجزای مناسب خودش باشه، دارای شرایط مناسب خودش باشه. برای اینکه عنوان تمامیت در و صحت در هر عملی تحقق پیدا بکنه، احتیاج به ملاحظه این عمل، این اجزا و شرایط با امر خارج از او نداریم. چون از کلام مرحوم آخوند این معنا استفاده میشه که تمامیت در هر چیزی به ملاحظه خصوصیات ذاتیه اون شی هست، اون آثار در قسمت لوازم قرار میگیره. رو این حساب در کلام مرحوم محقق اصفهانی اشکال شده به مرحوم آخون، که اشکال هم در این قسمت هست که شما در این مطلب که صحت رو به معنای تمامیت گرفتید، فرمایش شما تمامه، ولی این که تمامیت در هر شی، از کلام شما اینطور استفاده میشه که تمامیت در هر عملی به ملاحظه خصوص نفس و شی و اجزا و شرایط اون شی هست، این مطلب صحیح نیست. اشکال مرحوم اصفهانی در این قسمته که ما اگر قصر نظر بر نفس و شی و اجزا و شرایط اون شی بکنیم، تمامیت و عدم تمامیت معنا نداره. تمامیت در هر چیزی با ملاحظه کردن اون چیز به امر خارج از او باید حساب بشه، و الا اگر لحاظ امر خارج از او نباشه، تمامیت انتظار نمیشه، تمامیت به دست نمیآید. حیثیت یه امر خارج مثل همین ترتب اثر، اسقاط اعاده و قضا، موافقت شریعت و غیر ذلک، به ملاحظه اینها هست که تمامیت تحقق پیدا میکنه. روی این حساب تعبیر فرموده مرحوم اصفهانی که این حیثیت ترتب اثر، اسقاط اعاده و قضا، اینها مقوم تمامیت هستند، نه اینکه اینها خارج از تمامیت باشد، فقط به عنوان لازم و معلول تام حساب بشود. فرمودن لا واقع لتمامیه، تمامیت واقعیتی ندارد، قابل تحقق نیست، الا تمامیه من حیث اسقاط القضا او من حیث موافقت الامر او من حیث ترتب الاثر. علایه یک به ملاحظه امری باید شی را به ملاحظه امری در نظر بگیرید تا تمامیت معنا بکنه. خب وقتی بله این حیثیت ترتب اثر مقوم تمامیت بود، مقوم تمامیت بود، تمام بدون او تحقق پیدا نمی کنه، دیگه شما نمی توانید این اسقاط قضا و مثل اون را لازم تمامیت بگیرید، اثر تمامیت بگیرید، چون چیزی که در قوام شی مدخلیت داره دیگه معلول اون شی نمیشه دیگه، این اصلا مقوم اوه، بدون او تحقق پیدا نمی کنه. چیزی که مقوم شی است معنا نداره که معلول شی باشه، در مرتبه متأخر از وجود اون شی بخواهد ثابت باشه، و الا هم محذور این که خلف و اینها لازمه، حداقل محذور خلف دیگه، چیزی که مقوم شی هست بدون او شی تمام نمیشه دیگه، اثر جدای از شی با عنوان معلول او قرار نمیگیره. این اشکالی است که مرحوم اصفهانی به مرحوم آخوند در اینجا وارد کرده. حاصل اشکال اینه که ما اگه بخوایم عنوان تمامیت را در هر موردی نگاه بکنیم، این عنوان تمامیت واقعیتی ندارد، تحققی ندارد، مگر اینکه حیثیت ترتب اثر را شما در نظر بگیرید، و الا فی حد نفسه تمام در شی اتصاف به تمامیت وجود ندارد. این اشکال مرحوم اصفهانی. مرحوم آقای خویی در دفاع از مرحوم آخوند فرمودن نه، تمامیت در هر شیئی به ملاحظه اجزا و شرایطی که اون شی دارد قابل تعقل، تصور و تحقق هست، ولو قطع نظر از آثار و لوازم بکنید. حتی با قطع نظر از آثار و لوازم هم تمامیت در اشیا من حیث الاجزا و شرایط قابل تصور و قابل تحققه. واقعیتی دارد، این تمامیت من حیث الاجزا و شرائط واقعیتی دارد با قطع نظر از آثار و لوازم. خود شی را، هر شیعی را ما به ملاحظه اجزا و شرائطش در نظر بگیریم، قطع نظر از آثار و لوازم هم بکنیم، این شی تارتن یتصف به انه تام کامل، تارتن یتصف به انه ناقص فاسد. با قطع نظر از آثار هم این تمام اتصاف به تمامیت معنا داره، چون واقعیتی دارد با قطع نظر این. بعدم در عبارات مرحوم های خویی در بحث محاضرات اینه، اینطور اومده که اینکه مرحوم اصفهانی ترتب آثار مثل اسقاط اعاده و قضا را از متممات و مقومات تمامیت گرفتند نه از لوازم، این فرمایش مرحوم اصفهانی، این کلام مرحوم اصفهانی ناشی هست از خلطی که در کلام ایشون بین تمامیت شی من حیث الاجزا و شرائط و تمامیت به ملاحظه مرحله امتثال و اجزا شده. این برداشت مرحوم اصفهانی، این کلام مرحوم اصفهانی یا ناشی از خلط بین تمامیت من حیث الاجزا و شرائط و تمامیت به لحاظ مرحله امتثال و اجزا هست، یا اینکه ناشی از خلط بین واقع تمامیت و عنوان تمامیت هست، مفهوم تمامیت هست، ناشی از خلط این هاست. به این معنا که ما قبول داریم که تمامیت به لحاظ مرحله امتثال، به لحاظ مرحله اجزا، تمامیت به ملاحظه مرحله امتثال متقوم به ترتب الاثر هست، و همینطور عنوان تمامیت هم، عنوان تمامیت رو که در نظر بگیری، مفهوم تمامیت هم، این هم عنوان انتزاعی هست که از شی به اعتبار اثرش انتزاع میشه. عنوان تمامیت اگر بخواد درست بشه، لا واقع له الا من حیث ترتب الاثر، نسبت به عنوان تمامیت و نسبت به تمامیت من حیث اجزا و من حیث مرحله امتثال، قبول داریم که در اینها قطع نظر از آثار معنا نداره، حیثیت ترتب اثر در اونها مقومه، ولی اینها که محل بحث ما نیست، اینها خارج از محل بحثه. هم تمامیت، هم مفهوم تمامیت و عنوان تمامیت خارج از محل بحث هست، همونطور که در ناحیه ثانیه گفتیم سه تا جهت داره، جهت ناحیه ثانیه از جهت دوم مربوط به همینه که اونایی که قائل به وضع صحیح هستن مفهوم صحت رو که نمیگوین، عنوان صحت رو نمیگوین، بلکه واقع صحت رو میگوین. مرحوم آقای خویی در این قسمت هم اینجوری فرموده که عنوان تمامیت و عنوان صحت بله متقوم به حیثیت ترتب الاثر هست، ولی مورد بحث که عنوان اون کسی که قائل به وضع صحیح در مقابل عام هست که عنوان صحت رو که نمیگوید، بلکه واقع صحت رو میگه. واقع تمامیت در او حیثیت ترتب اثر نقشی نداره، عنوانش نقش داره ولی واقع در واقعش نقش نداره. اونی که مورد نظرم هست در این بحث واقع صحته. از اون طرف نسبت به مرحله امتثال هم، تمامیت من حیث مرحله امتثال و اجزا هم، این هم خارج از محل بحثه، منتها این رو به صورت واضح توضیح ندادن در محاضرات که چطور خارج از محل بحثه، ولی در کلمات مرحوم آقای تبریزی توضیحش هست که این تمامیت من حیث مرحله امتثال این از محل کلام خارجه، چون بله اونی که مورد بحث هست اینه که در ناحیه متعلق ام در ناحیه مسما آیا صحت عقص شده یا صحت عقص نشده. صحتی که مورد بحث که عقص شده در معنای الفاظ، صحت در ناحیه مسما در مقام تعلق امره، اون صحت و تمامیت به ملاحظه مرحله عمل امتثال مکلفین اون ربطی به محل بحث نداره، اون خارج از محل بحثه. اونی که محل بحثه اینه که ما وقع متعلقا للامر در همون امر به صلات امثال اینها، اونی که متعلق امر هست این عنوان صلاتی که متعلق امر هست آیا خصوص صحیح هست یا عام از صحیح و فاسد. اما صحت بالملاحظه مقام امتثال صحت بعد تعلق الامر، صحت بعد تعلق الامر که در محل بحث داخل نیست. پس جواب مرحوم آقای خویی این هست که اگر مورد بحث و مورد نزاع صحت به ملاحظه مرحله امتثال و اجزا بود، بله ما قبول می کردیم که این تمامیت لا واقع له لا یمکن تحققش الا من حیث ترتب الاثر. و همینطور اگر مفهوم صحت، عنوان صحت، مقصود قائلین به وضع صحیح، وضع عنوان صحت و مفهوم صحت بود، ما قبول میکردیم که این تمامیت لا واقعیت له الا به ملاحظه ترتب الاجزا. ولی چون اینها از محل بحث خارجه و محل بحث وضع واقع صحت هست و وضع برای صحت در مرحله فی حد نفسی هست، در همون حد در اون مرحله تعلق الامر که یتعلق به الامر که مرتبه سابقه و تعلق امره، به ملاحظه این مرحله که ما نگاه بکنیم عنوان تمامیت با در نظر گرفتن اجزا و شرایط خود شی و قطع نظر ان ای امر خارج عن شی، این عنوان تمامیت قابل تحققه. روی این حساب اون چیزی که از فرمایش مرحوم آخون استفاده میشه درسته که تمامی در تمامیت حیثیت ترتب اثر عقص نشده. این فرمایش مرحوم آقای خویی در این قسمت. ولی به نظر میرسه که این اشکال مرحوم اصفهانی وارد باشه و جوابی که مرحوم آقای خویی از این اشکال داده این جواب وافی به حل اشکال نیست. چرا؟ به خاطر اینکه بله قبول داریم که محل کلام و مورد نزاع تمامیت من حیث اجزا و شرایط، تمامیت به ملاحظه مرحله تعلق الامر، به مرحله‌ای که تازه می‌خواهد امر به او متعلق بشود، نه به ملاحظه مرحله امتثال و اجزای این عمل از واقع. این محل نزاع این هست، قبول دارید. و همینطور بر اساس اون چه در ناحیه ثانیه مطرح میشه قبول داریم که اون چه که مورد نظر هست عقض واقع تمامیت در مسمای الفاظ هست، نه عقض عنوان تمامیت، مفهوم تمامیت، مفهوم صحت. ولی با توجه به اینکه محل نزاع همین هست، در همین محل نزاع فرمایش مرحوم اصفهانی تمامه، چون همین تمامیت بالملاحظه مقام تعلق امر را که در نظر بگیریم، تمامیت بالملاحظه مقام تسمیه که تازه میخواد امر بهش متعلق بشه، به ملاحظه همین مرحله هم ما در نظر بگیریم تمامیت را، اگر فقط اجزا و شرایط مثلا این مثال صلات را در نظر بگیریم و از غیر او غمزه این بکنیم، قصر نظر بر همین ایضا و شرائط بکنیم، اتصاف به تمامیت معنا نداره. خب صلات مشتمل بر ایضا هست، صلات کامل مشتمل بر مثلا 10 جزه. خب ما این صلات مشتمل بر 10 جز را، مجموعه های مختلفی از این صلات را در نظر بگیریم، صلات 10 جز، صلات 9 جز، صلات 8 جز، 7 جز، به همین صورت مجموعه های مختلف این را در نظر بگیریم، اگر امر خارج از اون را در نظر نگیریم، خارج از این اجزا و شرایط را در نظر نگیریم، هر مجموعه ای که حساب بکنیم او را، اون مجموعه اجزای خودش را داره دیگه. صلات 10 جزئی این 10 جز خودش را داره، مشتمل بر 10 جز هست. 9 جزئی 9 جز خودش را داره. هر یک از این مجموعه های تصور شده، هر یک از این مجموعه های تصور شده بخوایم فی حد نفسی حساب بکنیم، اگه این مشتمل بر اجزای خودش هست، اینطور نیست که صلات مشتمل بر 10 جز، صلات مشتمل بر 10 جز با صلات مشتمل بر 9 جز یک اختلافی داشته باشه که یکی را ما تمام حساب بکنیم، یکی را ناقص حساب بکنیم. اگر حیثیت دیگر ملاحظه نشه، اسقاط اعاده و قضا، موافقت با شریعت، اون حیثیات رو ملاحظه نکنیم، خب این مجموعه ها رو در نظر بگیریم، این مجموعه ها فی حد نفسی باقت نظر ای شیء آخر، اینا دو مجموعه های در کنار همدیگه هستن، از جهت عددی با همدیگه مختلفن، ولی خب این 10 جز داره، اون 8 جز داره، ولی اینکه 10 جز متصف به عنوان تمام بشود در مقابل 8 جز اون بشه غیر تام، نه. چه چیزی دار؟ اگه امر آخری را ملاحظه نکنیم، حیثیت دیگه ای را ملاحظه نکنیم، اینطور نیست که بعضی از این مجموعه ها متصف به تمامیت بشوند، مجموعه دیگر 8 جزئی، بله، مرکب از 8 جز، مرکب از 5 جز، متصف به نقصان بشه، متصف به فساد بشه. پس این که مرحوم اصفهانی فرمودن در اتصاف به تمامیت، در تحقق تمامیت، در تقوم تمامیت، حیثیت ترتب اثر مدخلیت دارد، مقوم هست، بدون او لا معنا لتمامیه، فرمایش مرحوم اصفهانی تمام هست. و این فرمایش هم به خاطر خلط محل نزاع نیست، به خاطر خلط بین واقع تمامیت و عنوان تمامیت نیست، به خاطر خلط بین تمامیت من حیث تعلق الامر، تمامیت من حیث اجزا و امتثال و اتیان معدی و به در خارج باشه، اینطور نیست. این نسبت به ناحیه اول از جهت ثانیه. اما ناحیه دوم که بله بیان شد که در کلام مرحوم آخون در کفایه متعرض این در این قسمت اول نشدن، در اون تنبیهات هم ناحیه دوم را متعرض نشدن، ولی در بعضی از کلمات مطرح شده، در خود همین کلام مرحوم آقای خویی که در مربوط به ناحیه اول بود فی الجمله اشاره به این شده، به تفصیل هم در کلام مرحوم آقای صدر اومده که بله بنابر این که صحت مأخوذ در معانی اسمای عبادات یا معاملات باشد، در بد و امر دو تا احتمال هست، یکی این که مفهوم صحت، مفهوم تمامیت در موضوع لعقص شده باشه، احتمال دیگه اینه که نه، واقع تمامیت، واقع صحت، یعنی همون اشتمال بر اجزا و شرایط مثلا که با ملاحظه اون تمامیت معنا پیدا میکنه، اون معنون به عنوان تمامیت، همون همه اجزا و شرایط، کل اجزا و شرایط، اون در متعلق در مسمای الفاظ عبادات عقص، در بد و امر ولو این دو تا احتمال وجود داره، ولی احتمال اول که مفهوم صحت و عنوان صحت در موضوعه الفاظ عقد شده باشد، این جای توهم نداره، احتمال این داده نمیشه. در بعد هم به ذهن میاد، ولی این احتمال، کسی به این احتمال نمیتواند ملتزم بشه. چرا؟ دلیلش همونطور که در کلام مرحوم سر اومده، به خاطر اینکه اگر کسی بخواهد قول به صحیح را اثبات بکنه، مثلا از راه توادر میخواد اثبات بکنه، دیگه نمیتونه ادعا بکنه که مفهوم صحت در این لفظ صلات عقد شده. دعوای تبادر مفهوم صحت و عنوان صحت، این اصلا مجالی برای او نیست. اگر کسی بتواند بگوید که بخواهد بگوید که الفاظ برای صحیح وضع شده، نهایتش اینه که ادعای تبادر نسبت به واقع صحت، واقع تمامیت را داشته باشه. و الا مفهوم صحت که یقیناً متبادر از الفاظ نیست، چون یقیناً متبادر نیست، احتمال اینکه کسی بگوید الفاظ برای مفهوم صحیح وضع شدن، یعنی مفهوم صحت در موضوعه الفاظ عقد شده است، این قابل التزام نیست. علاوه بر اینکه مفهوم صحت به حسب بعضی از تقریب‌ها به نحوی هست که در طول تعلق امر ثابت میشه، بعد عنوانی است که حاصل میشود بعد تعلق امر. خب این عنوانی که بعد تعلق امر انتزاع میشود از شی، این که دیگه نمیتونه در متعلق امر عقص بشه. فرمودن مثلا اگر صحت به معنای موافقت با امر باشد، صحت اگه به معنای موافقت با امر باشد، این موافقت با امر عنوان انتزاعی هست که در طول تعلق امر انتزاع میشه. این بله، صلاتی که موافق با امره، اگه این موافقت امر عنوانی باشه که در طول تعلق امر عقد بشه، دیگه نمیشه در متعلق امر در صله بگیم اون صلاتی هست که موافق با همین امری که میخواد به او متعلق بشه بله موافق با همین امر باشد، این معنا نداره، ممکن نیست. صحت به حسب بعضی از معانی عنوانی است که در طول تعلق الامر انتزاع میشه. اگر مقصود از صحت این معنای از صحت باشه، خب معلومه که نمیتوان صحت به این معنا را در مدلول لفظی که امر به او تعلق گرفته، متعلق امر هست و باید قبل از تعلق امر حقیقتش تمام بشه، بخوایم در او عکس بکنیم، این ممکن نیست. بله، اگر مقصود از صحت محصل غرض باشه، مقصود از صحت یعنی اونی که موجب مشتمل بر ملاک هست، بله، موجب حصول غرض و ملاک اینها میشه. اگر مقصود از صحیح محصل غرض باشه، این دیگه عنوان طولی نیست، در طول تعلق امر این عنوان انتزاع نمیشه. روی این حساب چون عنوان طولی نیست، عقل اون در مدلول لفظی که متعلق امر قرار گرفته، عقض او محذور ثبوتی نداره. از نظر ثبوتی امکان داره، ولی همون محذور اثباتی که قبلا گفته شده که لا مجال لتوهم عقض، در این قسمت هم بله وجود داره. یعنی اینطور نیست که جای توهم نیست که کسی خیال بکنه که در معنای الفاظ عبادات و معاملات مفهوم صحت و عنوان صحت عقد شده باشه. اینم مربوط به ناحیه ثانیه. ناحیه ثالثه که مربوط به همین بحث معنای صحت هست، اینه که بعد از فراغ از این که صحت به معنای تمامیت هست، صحت به معنای تمامیت هست، و بعد از فراغ از این که صحت به معنای تمامیت هست، در تحقق تمامیت اشتمال بر اجزا یقیناً مدخلیت داره، یعنی تمامی من حیث الاجزا باید عمل تمام باشد، این لا اشکال در این. بعضی که در این قسمت واقع شده اینه که آیا اون صحتی که به معنای تمامیت هست و قائلین بعضی ها قائل به این شدن که الفاظ برای خصوص صحیح وضع شده، آیا فقط تمامیت من حیث الاجزا مورد نظر یا تمام در کنار تمامیت من حیث الاجزا تمامیت من حیث شرایط هم مورد نظر هست؟ آیا تمامیت من حیث شرایط مطلقا مورد نظره یا اینکه بین شرایط باید تفصیل بدیم کما اینکه مرحوم نائینی تفصیل دادن؟ برای اینکه این بحث بله معلوم بشه که تمامیت از چه جهت دخالت داره در مسما علل قول به صحیح، یک مطلبی را مرحوم آخوند در تنبیهات همین بحث صحیح و عام مطرح کرده که اون فرمایشات مرحوم آخوند باید عنوان بشه، بعد بریم سراغ این که چه مقدار از او چه مقدار در تمامیت مورد نظر او. اون مطلبی که مرحوم آخوند در تنبیهات و در تنبیه فرموده اینه که این که شیئی در مأمورم به در تنبیه ثالث فرموده این که چیزی بخواهد در مأمورم به مدخلیت داشته باشه، این دارای انهایی هست، دخل شیء وجودی او عدمی در مأمورم به انهایی داره که در اون تنبیه بله نحوهای مختلف دخالت شیء را در مأمورم به بیان کرده. با توجه به اون انهای مختلف باید ببینیم که چه نحوی از اون انهای دخل در معنای الفاظ عقص شده، در تمامیت مورد لحاظ قرار گرفته است. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.